بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه قبل این مطلب را بررسی کردیم که آیا برهان نظم یعنی مقدمه دوم برهان که استلزام میان نظم و فاعل دارای آگاهی و دارای اختیار است، آیا می شود این را بر اساس قانون سنخیت میان علت و معلول تقریر کرد، تبیین کرد؟ مرحوم استاد شهید مطهری همونطوری که عبارتشون را نقل کردیم فرمودند که می شود بر اساس اصل سنخیت از نظم به وجود آگاهی و تدبیر و اختیار و انتخاب در فاعل نظم پی برد. اما بر اساس ملاحظه و تأملی که انجام شد به دست آمد و نتیجه شد که به نظر این استدلال قابل قبول نیست، برای اینکه ما در خود نظم، حقیقت نظم منهای لوازمش، یعنی خود ماهیت نظم را اگر مد نظر قرار بدهیم، چیزی جز ارتباط هماهنگ یا ارتباط قانونمند و منتهی و منتج یک اثر خاص چیزی دیگری نداریم. این حقیقت نظم است. حالا نظم سوری و یا نظم غایی، حقیقتش این هست. خب ما چگونه از اصل سنخیت با توجه به حقیقت نظم به وجود فاعلی که دارای آگاهی است و دارای قدرت انتخاب هست پی ببریم؟ از خود نظم به ما هو چنین استدلالی نمیتونیم بکنیم. و قاعده سنخیت هم اگر بخواد اینجا پیاده بشود، حالا ما که میگیم پیاده نمیشه، اما اگر کسی تمسک به اصل سنخیت کند در اینجا، اون چیزی که الهیین میخواهند از نظم استفاده کنند قطعا حاصل نخواهد شد، عکس آن میشود. یعنی باید ثابت کنند یک موجودی را که همگن هست، همانند است با این معلول، یک علتی را که همانند با معلوله، مثلا اون هم دارای اجزایی است، دارای ارتباط هماهنگ، این چیزی نیست که الهیین میخوان. اصلا سنخیت اینجا پیاده نمیشه. این که من عرض میکنم اگر بنا باشه به اصل سنخیت تمسک کنیم، لو فرز، نتیجه اون چیزی نیست که مطلوب الهیین است. پس بنابراین در خود نظم ما نمیتوانیم قاعده سنخیت را پیاده کنیم و مطلوبمون را به دست آوریم. یک قدم باید جلو بریم، یعنی بریم لوازم نظم را یا لازمه یه نظم را در نظر بگیریم. وقت لازمه یه نظم چیست؟ لازمه نظم این است که باید آگاهانه و گزینش شده و تدبیر شده باشد. این لازمه نظمه. خب اگر ما این لازمه را، اینا چی میفهمد این لازمه را؟ این چه لازمی است؟ چه لزومی است؟ یک لزوم عقلیه. یعنی عقل این ملازمه را یا این لازمه را کشف میکنه. از تأمل در ماهیت نظم عقل این لازمه را کشف میکنه، حکم میکنه به این لازم. خب وقتی که به این لازم حکم کرد، معنیش این است که نظم موجود تدبیر شده و حساب شده و انتخاب شده و آگاهانه است. خب این یعنی چی؟ نمیگوید که نظم آگاهی دارد. خب عقل اینا نمیگه. نه اینکه این صفت آگاهی و علم در خود پدیده نظم نهفته است. بله، اگر این آگاهی در خود نظم، یعنی پدیده نظم، پدیده آگاه میشد، اون وقت میتونستیم بگیم این معلول که دارای ویژگی آگاهی هست، علتش هم باید آگاهی داشته باشه. نهایت میفرمایید اگر این صفت آگاهی، این که میگیم نظم آگاهانه است، نه اینکه خودش آگاه است، این معنی نیست، نه اینکه خودش گزینش میکنه، انتخاب کننده است، بلکه انتخاب شده است. نظم اینه دیگه. نظم اگر حکم عقلی این بود که نظم موجود واجد آگاهی است، واجد انتخاب است، میشد استدلال کنیم، میگفتیم معلول ما دارای صفت آگاهی است، صفت انتخاب و اختیاره، پس علتش هم باید اینا رو داشته باشه به طریق مثلا بالاتر به مرتبه کاملتر. اما اینطور نیست. وقتی میگوییم آگاهانه است، یعنی با آگاهی محقق شده. آگاهانه است یعنی این، نه اینکه ذل علم است، بلکه معلول یک فاعل عالمیه. معنیش اینه، این لازمه ای که عقل حکم میکنه. خب در نتیجه این لازمه این است که فاعل دارای آگاهی و دارای انتخاب ثابت شده دیگه، چیزی باقی نمونده که حالا ما بخواهیم بر اساس قاعده سنخیت او را اثبات بکنیم که دیگه به مطلوب رسیدیم. همین حکم عقلی که میگوید نظم ملازم هست با آگاهی و با انتخاب، این که میگوید ملازم هست با آگاهی و انتخاب، نه اینکه خودش آگاهی داره و خودش انتخاب کننده است، نه، یعنی یک منشأ عالم و مبدأ و منشأ آگاه و انتخابگری داره. خب این در واقع معنیشیه، معنیش این است که این فاعل، این نظم دارای آگاهیه، دارای هوشه، دارای تدبیره، دارای اختیار. خب ثابت شد دیگه، برهان نظم همین هم اگه نمیخواد ثابت کنه. چون عقل میگوید که این ترکیب، ترکیب خاص که بین این اجزا رخ داده است و به این نتیجه معین میرسه و قانون منده، تکرار میشه، ثابته، این بدون آگاهی نمیشود. حالا بله، حالا عرض میکنیم اول ما این را تحلیل بکنیم و وقت بعد بگیم این حکم عقل از کجا آمده، این حالا بعد بررسی میکنیم انشاءالله. ابتدا اصلا ببینیم که اینجا وضعیت چطوره. خود نظم به ما هو و که فایده ای نداره. اون لازمه ای که برای نظم عقل میگوید دارد، اگر عقل میگفت این پدیده نظم خودش علم دارد و خودش انتخاب میکنه، میتونستیم طبق قاعده سنخیت بگوییم که حالا که معلول ما ذل علم و ذل اختیاره، پس علتش هم باید چه باشه طبق قاعده سنخیت، چون علت باید کمال معلول را به نحو بالاتر داشته باشه و علم و انتخاب و اختیار کماله، کمال وجودی است. این نکته ای که شما دیروز میفرمودید ترکیب کمال نیست، حرف شما درسته به یه اعتبار، یعنی کمال وجودی به ما هو و هو نیست. اون که من عرض کردم نسبی، بله نسبی کماله، اون خیلی مهم نیست. اما علم چرا؟ علم کمال وجودی است من حیث هو، نه چون که این شی مادیه یا انسانه یا غیر انسانه یا ارضی یا سماوی، اصلا اینا خصوصیت نداره. علم به ما هو و هو کمال وجودیه. اختیارم ها پردام، البته علم خودش کماله، منتها اکملش آن است که علم حضوری باشه، اون دیگه کمال اتم در واقع. بلا خود علم هر کجا باشه نور، خلاصه کمال روشنایی انکشافه، مثل قدرت میمانه، قدرت هم کماله، منتها یه وقت قدرتیست بالغیر، یه وقت قدرتیست بالذات، اون اکملشه. اون که مثلا میگیم علم عین ذات است یا علم حضوریه، اون مرتبه اکمله ولی خودش کماله. مثلا ما همه وجودمون کماله دیگه، وجود ممکن گرچه بالغیره، عین فقره، ولی در عین حال که عین فقره باز هستیه، کماله، منتها کمال اتم نیست. توجه فرمودید؟ خب این نکته را خواهش مندم دقت بفرمایید که ببینیم این حکمی که عقل میکند چیست. این لازمه. اگر عقل میگفت نظم دارای علم است و دارای اختیار، اون وقت نوبت میرسید به قانون سنخیت، فرمایش شهید متحری درست میشد. میگفتیم حالا که این پدیده که نظم است دارای ویژگی علم خودشا و دارای ویژگی اختیار است، علت آن باید این کمال را طبق قانون سنخیت به مرتبه بالاتر داشته باشه. معطی الکمال فاقد کمال نمیتونه باشه. اما عقل که این حکم را نمی کنه که، عقل نمی گوید که این ساعت، مثلا این ماشین، این هواپیما، این کامپیوتر، این خانه، این فرش خودش علم داره، که می گوید این کار آگاهانه است، یعنی فاعلش دارای آگاهیه، یعنی فاعل آگاه داره، این کار گزینه شده است، حساب شده است، یعنی علتش دارای حسابگری و انتخابگریه. دقت می‌فرمایید؟ خب وقتی که اینطور شد پس به نتیجه رسید دیگه. چون ما در برهان نظم دنبال چه می‌گردیم؟ دنبال این می‌گردیم که از نظم عقل ما بتواند مبدأ دارای علم و اختیار را اثبات بکنه، که یک قدم برداریم به ماورای ماده. حالا همه هدف این نیست، چون برهان نظم هم نمیتونه تمام مقاصد الهی اینا تأمین بکنه، اما بالاخره قدم اولو بر میداره، برداشت دیگه، دیگه چیزی نمونده که دوباره بریم سراغ قاعده سنخیت. هر زمین استاد این فرمایش شهید مطهری، گرچه خب ایشان مرد بسیار دقیق و نظری است، بلا شک خیلی دقیق و نظره، ولی خب بالاخره آدم وقتی که معصوم نمیشه یه جایی ممکنه که یه چیزی به ذهنش بیاد، اون یکی دیگه بیاد بیشتر دقت بکنه، مثلا بینش ببره دیگه، این چیزی واضحیه. بنده عرض میکنم که در موارد نخستم که فرمایشاتشون بنده میخواندم همین به ذهنم درست میامد، ولی تأمل که کردم روی این قضیه دیدم نه، نمیتونیم ما، دستمون بسته است، سنخیت جایگاهی نداره اینجا، فعلا هیچ جایگاهی نداره در این حد. نه اصلا مورد پیدا نمی کنه، نه اینکه تالی فاسدی چیزی داشته باشه، بله اصلا مورد نداره. چون من عرض می کنم خود نظم را اگر ملاک قرار بدهیم، خود نظم نه لازمشا، که خود نظم عبارت است از چی؟ از ترکیب یا ارتباط اجزا به صورت هماهنگ قانونمند که به یک نتیجه و هدف معین میرسه. این هم نظم. خب این از کجای این در میاد که باید فاعل آگاه داشته باشه؟ از خود این نظم ها که قانون سنخیت رو پیاده بکنیم. عقل ما میاد اینجا یک لازمه ای برای نظم پیدا میکنه، کشف میکنه، اثبات میکنه. اون چیه؟ میگوید که بله این حقیقت، این پدیده که اسمش نظمه، از نظر من این باید انتخاب شده و آگاهانه باشه. این بدون مبدأ آگاه، بدون مبدأ انتخابگر نمی شود. خب این همون مطلوب ما ثابت شد دیگه. اصلا این حکمی که عقل دارد می کند همون چیزی که ما در برهان نظم دنبالش می گردیم. دیگه سنخیت رو می خواهیم چیکار کنیم؟ که دوباره حالا این کار کردیم، اول یه حکمی کردیم نه، که این پدیده حاضه ظاهره مثلا مستلزمتون لمبدأ عالمین مختارن، خب بعد چی رو هم دوباره اثبات بکنیم که حالا بریم دنبال این سنخیه؟ اینا عقل ما حکم میکنه. اینا حالا همین، خب این سوال بعدیه که این حکم عقلی آیا از بدیهیات یا نه خودش بدیهی نیست، احتیاج به دلیل داره، دلیلش چیه؟ این حالا مطلب بعدی، الان به این میرسیم انشالله. منتها قدم اول خواستم عرض کنم که به نظر میاد جایی برای سنخیت فعلا ما نداریم. خود نظم را اگر مطرح کنیم منهای لازمش چیزی عاید نمیشه. خب میخوام از سنخیت یه مبدعی اثبات بکنیم که اونم زو اجزا باشه، ترکیب داشته باشه، هماهنگ باشه، این که مد نظر الهی نیست. حالا اگه تازه قانون سنخیت چنین معنایی داشته باشه، اگه چنین معنی داشته باشه، نمیشه باید که ایشان فرمودن، دیروز تشریف نداشتین عبارتش خوندیم، ایشان فرمودن که اونطوری که قدما این مطلبی دارن بر اساس فرمایش قدما در بحث علیت و اینکه ویژگی های معلول کاشف از ویژگی های علت، وجود معلول کاشف از وجود علت، این معلول دو تا علت دو تا دلالت داره، وجودش اصل وجودش یدل علی وجود العله، خصوصیات وجودش یدل علی خصوصیات العله، که مراد ایشون از خصوصیات خصوصیات کمالیه. خب هم نقص که نیست که، یعنی خصوصیات کماله. خصوصیات کمال عرض میکنیم، خیلی خوب. حالا نظم رو اول مطرح کنیم، منهای لازمش از خود نظم چی در میاد؟ اصلا اولا سنخیت چه پیاده نمیشه، چون همونطوری که دیروزم آقا فرمودن ترکیب و هماهنگی کمال وجودی به ما هو نیست. بله کمال وجودی نسبیه، کمال وجودی نیست که برای هر موجودی به اینا کمال حساب بکنیم. اصلا برای مجرد، اصلا موجود مجرد اجزا نداره تا بخوام بگیم چه باشه با هم دیگه مثلا هماهنگ باشه. پس اینجا که به درد نمیخوره، میگیم نظم یک لازمه دارد، از اون لازمه سنخیت رو ما در اون لازمه پیاده بکنیم، میگیم دیگه اونجا نوبت به سنخیت نمیرسه، کار تمام شده. لازمه نظم چیست؟ آگاهانه بودن، حساب شده بودن، انتخاب شده بودن. این انتخاب شده، این از بین هزاران احتمال انتخاب شده، و اگه انتخاب شده آگاهی باید می بود که اینا انتخابش کرده باشه. اینا کی میگه؟ اینا عقل میگه. این را عقل حکم میکند که نظم با این تعریف که شما میکنید از نظر من بدون آگاهی نمیشه. پس آگاهی، خود نظم آگاهی نداره ها. اگر عقل میگفتش که این پدیده که نظم است خودش علم دارد و اختیار دارد، چرا فرمایش شاید متعهد درست بود؟ میگفتیم خب طبق قانون سنخیت معلول ما چنین ویژگی دارد، الاختیار العلم، پس علتش باید علم و اختیار داشته باشه. اینجا قانون سنخیت چه میشد؟ جواب میداد. اما نمیگه عقل که این خودش علم داره، که میگه همراه با علمه، یعنی مبدع عالم داره، علت عالم داره، علت مختار داره. خب این همون چیزیست که داره از برهان نظم انتظار میریم و ثابت شد دیگه. دیگه دوباره چی میخوام ثابت کنیم که قانون سنخیت بیاید دیگه؟ لا حاجت الی قانون سنخیت، چون مقصود ما برآورده شد. نتیجه یه برهان نظم همین حکم عقلی که لازمه یه نظم به دست آمد، چیزی نمانده که بخوام دنبال سنخیت بگردیم. ببینید مجالی نیست انصافا برای قانون سنخیت در این برهان نظم. این نظم متعارف ها، همین نظمی که هم داریم بحث میکنیم، راهی نداره. حالا سوالی که میفهمید درسته. عقل که این حکم را میکنه، این چه جور حکمیه که عقل میکنه؟ این چه جور حکمیه؟ اولا عقل نظریه، این عقل عملی که نیست، بحث باید و نباید نیست، بحث اینه که این مبدأش چنین هست. علت نظم واجد علمه، واجد اختیاره، دارای تدبیره. خب اگه یادتون باشه گروهی از متکلمین اسلامی، اونا آدم های برجسته ای البته، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل فاضل مقدار، مثل عبدالرزاق لاهیجی، حتی مثل فخرالدین رازی، مثل صاحب مقاصد و خیلی های تعداد زیادی بودن، ابن میثم بحرانی که قبلا عبارتشون نقل کردیم، اینها معتقد هستند که این حکم بدیهیه. میگن بداهت العقل البدیهی، عبارات مختلفی داشتن که من قبلا خدمتتون خوندم عباراتشون را. اینا میگن حکم بدیهی، بدیهی عقله. از بدیهیاته. اینی که عقل حکم میکند که فعل محکم، حالا اصطلاح اونا محکم و متقن بود، نظم همونه دیگه. ما هم که میگیم نظم، مرادمون همون. وقتی که میگویم فعل، اگر به عقل بگویم آقا فعل محکم و متقن است، عقل میگه خیلی خوب، اگر فعل محکم و متقن است پس فاعلش باید آگاه باشه، توانا باشه، انتخابگر باشه. این عقل حکم میکنه بل بداره. مثل این که میگیم اگر حادث هست، عقل میگوید پس محدث میخواهد. حاجه میفهمید؟ اگر عرض میشود خدمت شما که ممکن الوجود مثلا هست، پس واجب الوجود باید باشه. چطور عقل اونجا حکم میکنه؟ روشن داره. عقل یحکم بالبداهه. سوال بعد این است که خیلی خوب، این از کدام بدیهیات هست؟ چون بدیهیات چند نوع هست. اول اونها اولیاته، یعنی اونی که در صدر نشین بدیهیات اولیاته. اولیات اون احکامی است که مجرد تصور موضوع و محمول کافیه در حکمه. مثل هم قضیه امتناع نقیزین، امتناع جمع نقیزین، رفع نقیزین، که از این قبیله که تصورش، یا مثلا سلب شی از نفس محاله، مثلا اینجور چیزا. یا وقتی ما تصور میکنیم موضوع محمول، یا قضایای چیز، قضایای عرض میشود که حمل اولی، مثلا قضایای حمل اولی ذاتی، مثلا انسان و حیوان و ناطق. اگر ما انسان را میدونیم که دارای جنس و فصل است، جنس و فصلش هم حیوان ناطقه، خب بعد دیگه بدیهیه دیگه، انسان حیوان و ناطق، حیوان جنسشه، ناطق بودن هم فصلشه. امثال اینجور چیزا. یا مثلا محمولات انسمیمه، اینا بدیهیاته. محمولات انسمیمه مثلا الوجود و موجود، البیاض و ابیض، الحرکت و مثلا مالو بگیم الحرکت، بگیم چی؟ الحرکت و مثلا متجدد، این چیز. اینه که خلاصه محمول از تحلیل موضوع در میاد. این همه بدیهیات، شاید اولیات باشه. خب حالا آیا واقعا نظم دارای علت، دارای اختیار، علت دانا و مختار هست از این قسمه که صرف تصور موضوع و محمول حکم میکنه از اولیات؟ به نظر نمیاد که از اولیات باشه. این پدیده نظم عرمی شد که علت دارد. علتش چگونه علتی است؟ دارای علم و آگاهیه. اگر از اولیات باشه، صرف تصور موضوع و محمول باید برای این حکم ما کفایت بکنه. بعید اینطور باشه، از این قصد باشه. من فکر نمی کنم. یعنی انسانی که فرض کنیم تازه به دنیا آمده، اون انسان ابن سینا معلق فضا، یه انسانی تازه به دنیا اومده باشه، البته عقلش کامل باشه، ولی هیچ تجربه ای نداشته باشه، بهش بگیم بله یه چیزی هست به نام نظم و علت داره، اون وقت عقل بالبداهه، همون عقلی که اصلا هیچ مشاهده ای، هیچ تجربه ای نکرده، حکم کنه. این حداقلش اینه که معلوم نیست اینجور باشه. در اجتماع نقیزه اینطور نیست. انسانی خلق بشود با عقل کامل، مرحوم شیخ اینا میگه دیگه، ایشون میگه که اگه خواستید ببینید چیزی فطریست یا نه، فطریات، فطریات علامتش اینه که اگر یک انسانی خلق شود، خلق الساعت، و هیچ کس ندیده باشه، هیچ تجربه ای نداشته باشه، هیچ چیزی نشنیده باشه، عقلش کامل باشه، عقل داشته باشه، یه مطلبی رو بهش بدیم با عقلش تجزیه تحلیل کنه، حکم بکنه، این میشه فطریات. مثل امتناع تناقض اینجوره، اشار اصل علیت اینجوره که معلول علت میخواد، حادث محدث میخواد، این چیزا. بعید میدانم که این پدیده نظم که خودش هم از پدیده های حسیه، توجه میفهم، مثلا یک کسی کامل العقل خلق بشه، بگیم انارو هارون، نمیدونه نار چی چیه که هارون و تجربه کنه. بعضی از بدیهیات از محسوسات و مشاهداته، این میشه پله دوم، مرتبه دوم. بدیهیات مرتبه دوم کیا هست؟ کدوم هستن؟ المشاهدات، که دو قسمن، مشاهدات به حس باطن، مشاهدات به حس ظاهر، که به اونا میگن وجدانیات که به حس باطنه، به اینا میگن محسوسات. درسته؟ مثل همین که مثلا ما از آتش یک تجربه داریم، حس کردیم که این سوزنده است، میگیم النار و حارتون، الماء و باردون مثلا. خب اینجور چیزها، حالا آیا این نظم دارای علت آگاه و انتخابگر و حسابگر است، از این مقوله است، بله یا نه؟ خب ببینیم، آیا این گونه نیست که ما بلوجدان کاری به دیگران نداریم، خودمون، خود انسان، خودش به تنهایی در تجربیاتی که داره خودش تجربه میکنه، بلوجدان میابد که اگر یک کاری را آگاه باشه درست انجام میده، اما اگر نه آگاه نباشه کار را همجوری یه جوری سرهمبندی میکنه، درست انجام نمیده. یعنی اون نظمی که یک ساختار دقیق و یک نتیجه مطلوب داشته باشه انجام نمیشه. یعنی اینا در زندگی خودش لمس میکنه، تجربه میکنه، وجدان میکنه. به مرور ها، به مرور، حالا اگر روز اول هم نیست، الان به مرور میفهمه. مثلا بچه ها رو ملاحظه فرموده، وقتی میخوان بازی کنن اون مراحل اولی اصلا بلد نیستن، اساس بازیشون هم نمیتونن درست ازش استفاده کنن، بلد نیستن. یه چند بار که میبینن پدر، مادر، برادر، خواهر اینا رو انجام میده، کم کم یاد میگیرن، خود بزرگتر میشن، چند بارم تجربه میکنن، بعد دیگه میفهمن باید چیکار بکنن. وقتی میفهمن اون نظم درست، یعنی اون اجزای اساس بازی رو که بایستی به هم دیگه چیز بکنن، ترکیب بکنن، قشنگ ترکیب میکنن. این بعد المعرفته، والله قبل المعرفت نه، همینجوری چیزی کنار هم میگذارن هیچ چیز درست نمیشه. دیگه ملاحظه کرده اید، حالا امروز دیگه اساس بازی های قدیمی چیزایی بود، حالا که دیگه همه چیز مدرنه، ساختمان و نمونه ماشین و چه و غیره، اجزای مختلفی داره که اینا رو درست میکنن. همین بازی های الان هست که خیلی هم معروف شده است، چی اسمش هست، اینهای اشراقی که اینا رو میچینن رو هم دیگه بعد خراب میکنن، دومینو. الان مثلا همینا رو اساس بازیش هم درست کردن برای بچه‌ها، ملاحظه کرده این دیگه، بچه اول بلد نیست، نمیدونه باید چه کار بکنه، چون نمیدانه نمیتواند اینا درست تنظیم بکنه، همجا کنار هم میگذاره این اجزاش را. اما وقتی یاد میگیره دیگه نه، کم کم خودش هم ذوق میکنه، خوشحال میشه که اینا مثلا درست کرد اینا. این پس این در زندگی انسان، خود انسان اینا تجربه میکنه به مرور که بله اینطوره. آگاهی رکن اصیل است در چه چیز؟ در اینکه کار محکم انجام بشه، نظم به وجود بیاد، نظمی که اثری داشته باشه و ساختار دقیقی داشته باشه. بعدم میبینه که بله این انتخابه، یعنی هر جوری چشم بسته نمیشه، باید که دقت کنه اینو کجا بذاره، اونو کجا بذاره، اینو کجا بذاره، اینو چه جور بگذاره. پس انتخابم هست. وقتی آگاهانه شد، انتخاب شده است دیگه، این دوتا با هم هم فعل آگاهانه، فعل گزینشیه، انتخاب. پس انسان در درون خودش به این حکم میرسد. این میشه از بدیهیاتی که وجدانیات مشاهدات بلوجدانی، وجدانیات برای خود آدم بدیهی. خب بعد کم کم به زندگی دیگران نگاه میکنه، به کار دیگران، یعنی رفتار دیگران، میبینه عجب اونا هم همینطوره، کار اونا هم که نگاه میکنه رصد میکنه، میبینه اونا هم همینطوریه. هر چقدر آگاه باشن و حکیم باشند، البته آگاهی یک اصله، باید هدف دارم باشه، والله اگر میدونه اما نمیخواد یک کار دقیقی انجام بده، نه، اگر آگاهی داشته باشه، حکیم هم باشه، یعنی دنبال یه غرضیه، خلاصه یه غرضی مطلوبش هست که انجام بده، میبینم اونا هم همینطوره. اونی که میداند آگاه هست، کارشو درست انجام میده، اونی که آگاه نیست کارشو بد انجام میده. پس بنابراین خلاصه این میشه، من نظرم اینه که اونی که متکلمین ما فرموده بودن که این حکم بدیهیست، من ایل بدیهیات، از اولیات بعیده باشه که بگیم صرف تصور موضوع محمول این حکم رو بیاره مثل اصل تناقض، ولی میتوانیم بگیم که از وجدان، از مشاهداته، یعنی از بدیهیاتیست که از قسم مشاهداته. دقت میفرمایید؟ حالا بله، از مشاهداته. خب مشاهدات دو قسم عرض کردم، مشاهدات بالحس الباطن وجدانیات، مشاهدات بالحس ظاهر محسوسات. پس هم در زندگی، اول در زندگی خودشه، بعد هم در زندگی دیگران، این دیگه براش بدیهیه، دیگه بدیهیه، چون از بدیهیات دیگه. چطور آب را میگوید دیگه الان بارد است، آتش سوزنده است، میگه از اول میدانست این را، تجربه کرد دیگه، حس کرد. مکرر هم شد دید بله همینطوره، تکرار که شد دید همینطوره دیگه، حکم میکنه بالبداهه. فلان غذا ترشه، فلان غذا شیرینه، فلان غذا فلان مزه را داره، فلان میوه فلان، اول که نمیدونه که اینا رو که، ولی یه چند بار که تجربه میکنه دیگه کلی اصلا به ذهنش خطور میکنه، تبادر میکنه که اینجوره، اینا بدیهیات هست دیگه، اینطور نیست. پس میتوانیم منشأ این حکم بدیهی که متکلمان فرموده بودن بدیهیه به دست بیاریم، بگیم بله این باز میگردد به وجدانیات و به به محسوسات، یعنی مشاهدات، خلاصه از بدیهیات مشاهد است که از اولا انسان به علم حضوری ها خیلی مهمه، آقایان مستحضرید علم حضوری خیلی مهمه، بعضی از اساتید معاصر اصلا بدیهیات همش به علم حضوری برمیگردانن، مثل حضرت آیت‌الله مصباح، اینا معتقدن که حتی اولیات هم شما معتقد از اولیات هم که بداهت داره باز به علم حضوری برمیگرده، چون چنین عقیده ای داره. حالا ما معتقد نیستیم، البته مرحوم علامه و شیخ متعالی دیگر هم معتقد نیستن، ولی ایشان چنین دیدگاهی داره، یعنی علم حضوری را اصل اساس همه بدیهیات میدانه، حتی الاولیات، ایشون میگه حتی اولیات هم باید به علم حضوری برگرده تا بشه بدیهی. حالا در این که علم حضوری واقعا چیز واضحی است شکی نیست، خب وجدانیات میشه بدیهی دیگه، بعدم که مشاهدات در دیگران هم میبینه همینطوره، میبینه همینطوره. پس بنابراین منشأ این حکم بدیهی هم به دست آمد. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب علل گرایش به مادیگری همین بحث را داره، ایشون اونجا هم دو تا کتاب، یکی اصول فلسفه بود یکی هم توحید، در علل گرایش مادیگری هم داره. اونجا ایشون عبارتهایی فرمودن که مقدارش همین عرضی که حالا بنده کردم که ما از کجا به این حکم میرسیم، این احکام رو به دست میآوریم، چنین مطلبی دارن. بله من عبارتشون اگر اجازه فرمایید کمیش براتون بخوانم. میفهمد که اکتشاف عقل و هوش در انسانها از روی آثار و مصنوعاتشان، که وقتی میبینیم یک کسی یک مصنوع دقیقی درست کرده، یعنی منظم و ساختار دقیق و متقنی داره، پی میبریم که این دارای هوشه، دارای عقل، دارای درایته، نه از قبیل تمثیل منطقی است. تمثیل منطقی اینه که حالا مثلا من اینجورم اونم مثل من، انسانه فقط، مثل من یعنی فقط انسانه، پس لاجرم حکم من را به اونم داره، یعنی در واقع اسراع حکم از یک موضوع مشابه به موضوع آخر، از یک موضوع به موضوع مشابه، این میگن تمثیل منطقی. تمثیل منطقی زناوره، یقین آور نیست. صرف تمثیل اگر باشه که مشابهت ظاهری ملاکه، اما اگر نه، ما در تمثیل و تشبیه ملاک را به دست بیاریم، یعنی عبور کنیم از این ظاهر، بتونیم ملاک را به دست بیاریم، دیگه تشبیه و تمثیل میشه قیاس، مستنبت العله میگن، قیاس مستنبت العله، قیاس فقهی، یعنی هم تمثیل، تمثیل مستنبت العله، یعنی اگه علت را کشف بکنیم دیگه قیاس میشه دیگه، ادعای کبرا را به دست آوردیم، حد وسط را به دست آوردیم. ایشون وقت تمثیل منطقی نیست، درست میگن، چون تمثیل منطقی معنیش این است که صرف این که اونم یه آدم مثل منه بس این کارا رو میکنه، نه، بس باید همه آدما همشون فیزیکدان باشن، همه آدما باید شیمیدان باشن، همه باید فیلسوف باشن، صرف این که انسان است کافی در این که دارای این ویژگی هاست نیست، والله باید همه انسان ها همه چیز داشته باشن، چون همه انسان هم دیگه، این نیست. و نه از قبیل استدلال تجربی، بلکه نوعی برهان عقلی است. این که میگیم دیگران دارای هوشن، دارای عقلن، دارای انتخابن، این یک نوع برهان عقلی است. درست است که انسان وجود عقل یا اراده یا اندیشه را تنها در درون خود مستقیما مییابد و به نوع کارش که تدبیر و تقدیر و انتخاب است، یعنی در میان امکانات فراوان یکی را که با هدفش مناسب باشد برمی‌گزیند، آشنا می‌شود. یعنی اینا را اول آدم در خودش می‌شناسه قبل از دیگران. ولی اینجا شو دقت کنید، آنجا که در کار دیگران مطالعه می‌کند، در کار دیگران مطالعه می‌کند، نه اینکه اونا هم آدمن دیگه، بنی آدم اعضای یک دیگرن، پس من که اینجورم اونا هم اینجورن، این صرف این نیستا، کارشونا تحلیل میکنه، هرچند عقل و شعور را در اونها شهود نمیکنند، معلومه دیگه، ما علم حضوری به شهود همدیگر که نداریم، به عقل و علم همدیگه نداریم که. اما عمل گزینش را در کارهای آنها مشاهده می نماید. میبینه اونا هم مثل منن، مثل منن یعنی چی؟ یعنی اونا گزینش میکنن، انتخاب میکنن، اینا جابجا میکنن تا به نتیجه برسن. همونطوری که من کار رو میکنم تا به نتیجه برسم، اونا هم این کارو میکنن. این لم میشه به دست میاره، یعنی اون ملاکشو به دست میاره. یعنی هنگامی که کارهای آنها را مورد مطالعه قرار میدهد، میبیند همواره در میان انواع و اقسام کارها، بلکه در میان هزار شکل و صورت کارها، تنها یک شکل و یک صورت به نتیجه مطلوب میرسد و سایر شکلها به نتیجه نمیرسد. آنها همون شکل و همون صورت خاص را برمیگزینند. کارشون را میبینه ها. چطور منی که علم دارم کارم اینجوره، دقت میکنید اینجور است دیگه، گزینش میکنم، اونا هم گزینش میکنن. از اینجا میفهمم که پس اینا عالمند و آگاهند و قدرت عقل دارن، قدرت انتخاب دارن که این کار رو میبرن. یعنی از فعل اونها پی میبرم به اینکه یک مبدع آگاه و عالمی دارن. حالا یک کمی سب کنید عرض میکنم، آیا اینجا قانون سنخیت کمک میکنه یا نه؟ آنها همون شکل و همون صورت خاص رو برمیگزینند که به نتیجه مطلوب میرسد. مثلا اگر حوصلتون میاد، خدا رحمت کنه، شهید مطهری قدرت فوق‌العاده در تمثیل داره. شهید مطهری عجیب بار نمیرسه که خدای متعال به ایشان خلاصه عنایتی داشته، هم قدرت تعقلش خیلی بالاست، خیلی قویست، مورا از ماست میکشه، تیز و دقیق و عمیقه، هم بیان روان داره، قلم روان داره، اصلا معقد نیست چون در تعابیر سخناشنا، هم قوه تمثیل عجیب داره، یعنی معمولا مطالب عقلی را با مثال روشن میکنه و خاطرات هم زیاد میگه، حافظش هم خیلی خوب بوده، یعنی حافظش هم قوی بوده، اونقدرشون مثلا بنده اصلا یادم میره خیلی چیزا رو، ولی ایشون وقتی وارد میشه اونقدر از خاطرات هم دوران کی چه بودیم، کی چه کرد، کجا بود، چه گفت، فلان، اینا خیلی کمک میکنه ها. اینا عجیبه، یعنی مجموعه اینا، تمثیل بیاد، خاطرات بیاد، تعقل باشه، نقل و این چیزا، اینا مجموعه کنار هم، یه آثار ایشون یه جاذبه عجیبی داره. من که اینجوری هستم، من هر وقت آثار ایشون مطالعه میکنم، حالا به خصوص اون اوایل کار که تو این بحثا وارد میشدیم، احساس میکردم ایشون آدمو در متن قضیه قرار میده، میبره تو متن قضیه قرار میده، چنین قدرتی داره. حالا مثال میزنه، مثلا اگر انسانی قلم به دست بگیرد یا ورد دیگری و بخواهد آن را روی کاغذ بکشد، ببینید حالا حوصله هم میکنه اینا، میگه ما میگه برای بچه داری صحبت میکنی، یعنی قضیه رو میگی، مثلا میگیم بابا اینا که ما خودمون میفهمیم دیگه. ولی خب ایشون در مقام تعلیمه، در مقام تبیینه، با اینکه قلمش اصلا علل گرایش سخنرانی نیست، علل گرایش نوشته که یک سیاهی به یک شکل رسم شود. اینا الان مثلا من دارم میگم، شما میگه اینا که بچه‌ها میفهمند دیگه، بچه‌ها رو توضیح میدید، میگه قلمو به دستش گرفته، میخواد یه سیاهی را به یه شکلی از اشکال رو کاغذ بکنه، بکشه، رسم کنه. هزار گونه ممکن است که یکی از آنها این است که شکل میم کوچک در بیاد، و اگر ادامه دهد و قلم روی کاغذ بکشد، هزار گونه شکل ممکن است رسم شود که یکی از آنها نه کوچک، حالا می و نه دنباله هم باشه، و اگر نوبت دیگر عمل خود را تکرار کند، هزار گونه ممکن است که یکی از آنها شکل ت است، میم و نه و ت. حالا اگر قلم به دست گرفت و شکل منت در آمد، این حالا یک کلمه در آمد به نام منت، در حقیقت باید گفت یک هزارم احتمالات صورت گرفته است تا شده حال یک کلمه به نام منت قلم کشیده. یعنی این همه احتمالات رفته کنار، دقت می‌فرمایید، یعنی بیش یک هزارم از یک هزارم، یک میلیارد مثلا. و اگر کار خود را ادامه داد و چند سطر نوشت، همینجوری هی نوشت، و از مجموع آنها این شکل پدیدار شد، کدام شکل؟ منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قرب است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب نقطه. حالا یک کلمه منت شما ببینید میخواد در بیاد چقدر احتمالات دارد. حالا این جمله با این ساختار ادبی درست رسائی شیوا یا این بار معنایی فوق العاده است. بله، احتمال این که همه این حروف تصادفاً و نه از روی گزینش صورت گرفته است آنقدر ضعیف، الان بحث حساب احتمال رو دوباره آوردن، که قابل تصور نیست. یعنی عقل انسان عادتاً آن را محال می‌داند. از اینجاست که حکم می‌کند نیروی گزینش، یعنی همان چیزی که عقل و اراده نامیده می‌شود وجود دارد. حالا همون حکم بدیهیه که عقل می‌کنه که این نمی‌شه بدون اراده و عقل. پس استدلال از آثار و مصنوعات انسان‌ها بر وجود عقل و اندیشه در آنها نه یک تمثیل منطقی است که بگیم آه اونم انسانه دیگه، چطور من اینجورم، اونم که انسانه، فقط انسان است، نه اینکه کارش این خصوصیات داره انتخاب میکنه، نه اون میشه تمثیل، فایده ای نداره، که صرفا از مقیاس قرار دادن خودش برای دیگران پیدا میشود و نه یک دلیل تجربی است که به دلیل اینکه مکرر رابطه چنین آثاری را با عقل انسانها آزمایش کرده، یعنی عقل و آثار اونها را مستقیما تحت مطالعه قرار داده، رابطه آنها را کشف کرده است، بلکه نوعی برهان عقلی است شبیه برهانی که ذهن در مورد سر قضای متواتر تاریخی اقام می‌کند. اونجا این مطلب اینجور فرمودن، علل گرایش ماده‌گری صفحه 148-149. خب پس اینم راجع به این مطلب که از بدیهیات عقل و ریشش هم برمیگرده به اون وجدانیات و مشاهدات، که حالا تعبیر حقیر اینطوری بود که برمیگرده وجدانیات و مشاهدات پس از بدیهیات. لذا این فرمایشات هم که بعد در فرمایشات استاد مطهری بود، مثال که ما از کجا به پی میبریم که حیوان احساس داره، ادراک داره، خب از نوع رفتارش میفهمیم دیگه. از کجا میفهمیم انسانهای دیگر دارای هم که الان هم فرمود، از رفتارشون میفهمیم. مثلا موقعی که حیوان یک آمپول میزنن، فرض کنید که مثال ساده، یه آمپول به حیوان میزنن، میبینیم صداش در میاد، میپره بالا، معلوم میشه. همونطوری که به آدم وقتی که آمپول میزنن صدا میکنه یا خودش تکون میده یا بالاخره یک حرکتی نشان میده که نشان دهنده اینه که درد داره، میگیم های دردش گرفت، یا دردش نمیاد، چطور حرکت بکنه؟ چرا وقتی سوزن بهش نمیزنید حرکت نمیکنه؟ اینا ما اول در خودمون تجربه میکنیم، این رفتار را در حیوان یا در انسان دیگر هم مشاهده میکنیم، میبینیم که خب حالا به نظر بنده اون قاعده حکم الامثال هست، یک قاعده عقلی داریم بدیهی هم هست که حکم الامثال فی ما یجوز و لا یجوز چی؟ واحد. وقتی میبینیم که اینا نوع رفتارشون مثل همه، اینجا به نظرم اون مطلب سنخیت کمک میکنه، این در واقع هم مماثلت هست، نوع رفتار و عکس العمل یه جوره، و یک سنخیتی هم باید باشه که این رفتار خاص ریشه در این حالت روانی خاص داشته باشه، که مثلا موقعی که یک حالت، حالا در حیوانا رو بذاریم که در انسان‌ها، مثلا موقعی که شکفته میشه، میخنده، لبخند میزنه، خب این در خودمون میبینیم وقتی یک مسرتی در درون ایجاد میشه اینطوره، معمولا اینطوریه، پس یک سنخیتی هم هست، یعنی گریه کردن، برافروخته شدن، اخم را تو هم بردن با یه حالت روانی خاصی که غم، غصه است، درد، اینجور چیزا رابطه داره، حالت انبساط و شادمانی و لبخند باز با اون، یعنی اینجا قانون سنخیت هم کمک میکنه که یک نوع مجانست، یک نوع سنخیت و تناسب وجودی ما بین این رفتارها و اون حالتهای روانی وجود داره، ما بین این رفتار متقن و علم وجود داره، یعنی این قانون سنخیت اینجا کمک میکنه. پس بنابراین مجموعه حرف این میشه، یک حکم بدیهی داریم، این حکم بدیهی اولا از وجدانیات و مشاهدات خود آدم سرچشمه میگیره، بعدا در رفتارهای دیگران، و اینجاها قانون حکم الامثال، وحدت حکم الامثال یک، اصل سنخیت دو، اینجا نقش آفرینه به نظرم، یعنی میتونیم مجموعه اینها را در این حکم عقلی جایگاهش را روشن بکنیم. این ماحصل این مطلبی بود که دیگه حالا به نظر آمد ما در اینجا بگیم، چون وقتم گذشته. یک فرمایشی دارد حضرت آیت الله جوادی، نمیخوام دیگه اونا بحث بکنم، ولی بد نیست روش فکر کنید برای اگر انشالله جلسه باینده. عبارت کوتاهی است، میخوانم روش فکر بفرمایید. صفحه 231 کتاب تبیین براهین اثبات خدا. ایشان میفرماید اگر یه خود دقت کنید، چون بالاخره عبارات پردازی هایشون سبک خاصه، اگر هدف و غرض مترتب بر رفتارهای مختلف امری است که آگاهی بر چگونگی تأمین و تحصیل آن رشته های علوم مختلف تجربی را پدید می آورد، پس علم و آگاهی در متن رفتارهایی که برای وصول به آن انجام می گیرد حضور دارد و بدین ترتیب صفت علم برای مبدأ یا مبادی خاصی که پیدایش اشیای هماهنگ و هدفمند به آنها استناد دارد اثبات می گردد. البته انصافا خدا حفظ کنه انشاءالله عبارت خیلی عجیب ولی فنی هست. الان چیزی متوجه شد یا نه؟ حضرت عباسی بگید ظاهرن نه، چون یه جوری ترکیب بندی عبارات شده که نمیتونه آدم به دستش نمیاد معنا. این الفاظ ذهن آدم رو مشغول خودش میکنه. خلاصش میدونید چیه؟ خلاصش این است. بفرمان برادر، این علوم تجربی از کجا میاد؟ این همه دانشمند، اون آقا فیزیکدان، اون شیمیدان، اون جایزه نوبل میبره، این همه از خودتون تعریف میکنن، مگه اینا عالم نیستن؟ علم اینا از کجا میاد؟ از این که یک نظمی در جهان حاکمه و این همیشه که این نظم آگاهانه است. والله اگر اون نظم آگاهانه نباشه چطور میشه اینا به آگاهی برسن؟ شناخت این نظم اینا را اینقدر آگاهی میده، اما خودش آگاهی آگاهانه نیست. استدلالی نیست. وقتی که انسان ها میان با فهمیدن این عالم اینقدر برای خودشون مقامات علمی کسب میکنن، اما چطوری میشه که این خودش ناآگاهانه باشه اینا به آگاهی برسن؟ اینجور استدلال فرمودن. اینو بعد تهش در بیاریم ببینیم این چه جور استدلالیه، یعنی بالاخره مقدماتش چی چیه، صغراش کبراش نه، ولی مطلب همچی قشنگی به نظر آدم میرسه که چه جور میشه این یه کار سفیهانه نستجیرو بالله، مثلا عالم سفیهانه جاهلانه باشه، انسان ها که میان سر این سفره مینشینن میشن عالم میشن حکیم، این جور در نمیاد. اینا روش تأمل کنید. حالا ببینید روش تأمل بفرمایید، عجله نکنید. به هر حال من عرض کردم که روش فکر کنید تا انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.